بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در جهت چهارم، محضر مبارکتون عرض شد که در جهت چهارم بحثی که مطرح می‌فرمایند پیرامون بحث طلب و اراده است. این بحث طلب و اراده هم دیروز یه مقدمه برای این بحث عرض کردم. این رو تو دوران صد طلبه ها نمی خوانند، یعنی اینجا که می رسن میگن استاد میگه نمیدونم این بحث بحث کلامیه، باز در کلام بحث بشه ثمره ای برش مترتب نیست، کاملا یه بحث علمیه، لذا اصلا عبدا مطرح نمی کنند. طلبه اصلا عبدا مثلا مباحث مربوط به این بحث به گوشش نمی کنند، ولی خب درس خارج دیگه نمیشه از گیرش استناف فرار کرد و در رفت. حالا هر چند که شاید اونچنان ثمره‌ای برش مترتب نباشه تو فرایند استنباط و استخراج احکام شرعی، درست توی مهندسی استنباط شاید اصلا جایگاهی اونچنانی نداشته باشه، یه بحث علمی بحته خالص، ولی به هر صورت یک ذهنیتی شما نسبت به این مسئله داشته باشید. اصلا چرا این بحث رو اینجا مطرح میکنن دیروز عرض کردم، اصلا وجه تناسب این بحث به این جای از کفایه یا اصطلاح بحث اصول برای چیه. از اونجایی که ما بحث از طلب رو مطرح کردیم، گفتیم امر حقیقت است در طلب، حالا یا طلب وجوبی یا طلب اصلا بگیم به همون معنایی که میگفتن مشترک معنوی مطلق و طلب، حالا هرچی در هر صورت طلب توش هست. خب وقت اینجا این بحث به وجود میاد که طلب، این طلبی که شما میگید کدوم طلبه؟ شما میگید امر، لفظ امر حقیقت است در طلب، خب کدام طلب؟ ما دو سه جور طلب داریم، سه چهار جور طلب داریم. یه طلبه بله تعفرین ما یه طلبه اصطلاحاً حقیقی واقعی حقیقی داریم، یه طلب طلب انشائی و ایجادی داریم. این طلب کدومی که از این دوتا طلبه؟ البته انواع دیگری هم داریم طلب، اونا مهم نیستن، مهم بشم این دوتاست، طلب حقیقی و واقعی و یعنی طلب خارجی در واقع و طلب انشائی و ایجادی، این کدوم یکی از این دوتا طلب؟ جایی سوال هست. اون وقت بعد یه نکته دیگه‌ای به ذهنشون آمده، ای آقا گفتن که آقا جون توی کلام و توی اصطلاح فلسفه بحث میکنیم از چی؟ بحث میکنیم از مثلا فرض کنید که اراده، بحث از اراده مطرح میشه. آیا اراده هم گاهی به همین طلب تفسیر میکنن؟ میگن طلب و اراده میکنم، طلب میکنم، اراده کردی، طلب کردی. آیا این طلب همون اراده است یا این طلب با اراده بله متفاوت؟ خوب دقت بفرمایید. پس بنابراین جا داشته این بپردازن به این بحث که آیا، خوب دقت میکنید، آیا طلب عین اراده است، همون اراده است، خودشه، مترادفن اینا با هم، یکی هست؟ فقط گفت عباراتنا شد تا و حسنکه واحدون و کلون الازاک الجمال یشیرون، همه در واقع به یک معنای اشاره دارن، یه چیزی رو میخوان میگن. آیا طلب و اراده متحدن یا طلب و اراده بله متفاوتن، متفاوتن و متحد نیستن. الان بحث اولیمون سر طلب بود که حالا ایشون میفرمایند که یعنی مرحوم های آخوند گفتن که طلب دو جور داریم در اصل. طلب طلب حقیقی است یا طلب طلب انشائی. طلب حقیقی دیروز عرض کردم دیگه خیلی تکرار نمی کنم، فقط یه اشاره می کنم برای دوستانی که تازه تشریف آوردن. طلب حقیقی یک طلب درونی قائم به نفس شخص طالبه. گفتیم که خواه این طلب به واسطه یک مبرزی، به وسیله یک لفظی و ابراز کننده ای ابراز بشود یا نشود. یه نفر تشنه است، طالب آبه، ایشون طلب داره، یعنی میل درونی برای آب داره، تشنشه، جگرش خشکیده. این بنده خدا طالب آب هست، یعنی طلب حقیقی برای آب داره. حالا یه وقت میبینی میگه به غلامش میگه اسخنی برو برم آب بیا، یعنی یک مبرزی را به کار میبرد، ابراز میکند طلبش را. گاهی هم چی نمیگم که سکوت میکنه، مبرزی را به کار نمیبرد. گاهی هم طلب طلب انشائیه. طلب انشائی یعنی یه طلبی است که ما اینو ایجادش کردیم، خواستیمش، به وجود آوردیم طلب رو، یعنی به وسیله یک مبرزی، به وسیله یک لفظی اظهار بشود. بازم اهم از این که او طلب واقعی، او میل واقعی بفرمایید در وجودش باشد یا نباشد. پس هر کدام از طلب به معنای حقیقی و طلب به معنای انشائی نسبت به دیگری اعمه. او از یک حیث اعمه، طلب حقیقی از یک حیث اعمه از اینه، از انشائی، انشائی از یک حیث دیگر اعمه از اوست. پس نسبتشون میشود نسبت چی؟ یعنی از حیث مورد نسبتشون نسبت عموم و خصوص من وجه. در عموم و خصوص من وجه ما یک جهت اشتراک داریم، ما بهل اشتراک، و دو جهت افتراق. یعنی یه موردی رو داریم، موردی داریم که هم طلب حقیقی است هم طلب انشاء. مثلا من تشنمه، طلب حقیقی نسبت به ما دارم، به غلامم میگم اسقنی الماء، به من آب بنوشان. اینجا هم طلب حقیقی است هم طلب انشاء، هر دو تا با هم. گاهی طلب حقیقی هست انشائی نیست. من تشنه ام هست، تمایل به آب دارم، ولی ابراز نمی کنم، این تشنگی رو تحمل می کنم. طلب تو وجودم هست، موج میزنه در باطنم، این طلبه هست، اشتیاقه هست، ولی ابراز نمی کنم، به کسی دستور نمیدم، بلکه نشان نمیدم. لازمم نیست حتما به دستور باشه، بله ابرازش نمی کنم. اظهارش نمو. گاهی ببینید اظهار حتی با همینه که آدم خودش میدوه میره سر یخچال آب برمیداره، این خودش اظهاره. این اظهار چیه؟ طلبه، طلب واقعی هست. بفرمایید اظهارم هست، خود این دویدن و سر یخچال رفتن و آب برداشتن و بله با یه حرص و ولعی نوشیدن، این خودش چیه؟ یه جورای اظهاره. خب پس گاهی میبینی بنده خدا طلب حقیقی داره ولی هیچی نمیگه، اظهارم نمیکنه، یه گوشه میشینه تحمل میکنه. این طلب حقیقی هست ولی طلب ایجادی و انشائی بفرمایید نیست. و گاهی بالعکس مولا اصلا تشنه نیست، هیچ تمایلی هم به آب نداره، فقط از باب امتحان، از باب تمرین به بچهش میگه اسقنی الما، برو آب بیار. اسقنی الما، ببینید طلب انشائی و ایجادی هست ولی طلب حقیقی و واقعی نیست. خب یه طلبی هم گفتیم، اشاره کردیم، یه طلبی داریم، طلب مفهومی، یعنی همون مفهوم طلب. طلب یعنی چی؟ درخواست، خواستن، بله، فرمان. حالا بحث اینه که آیا در باب اوامر ما که میگیم معنای ماده امر مطلق و طلب است، این طلب کدام یک از این انواع متعدد، کدام یک از این انواع، کدام یکی از این است؟ ما که میگیم آقا ماده الامر حقیقتا فی طلب، یعنی ماده الامر حقیقتا فی طلب حقیقی، ماده الامر حقیقتا فی طلب انشائی، کدام یک از این دوتا؟ مرحوم آقای آخون، این بحث امروزمونه، مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه فرمودن که معنای کلمه امر طلبه، بله، انشائی است، نه طلب حقیقی. یعنی در واقع امر اعم است از طلب حقیقی. طلب انشائی باشه، حالا خواه طلب حقیقی هم بگید باشد، خواه نباشد. پس طلب اگر حقیقت است در انشا، طلب انشائی و طلب ایجادی، پس بنابراین امر می شود اعم از طلب حقیقی. الان مثلا زید بیاد امر بکنه، میگیم امر زیدون. امر زیدون یعنی چی چی آقا؟ یعنی آقای زید. امر یعنی طلب، طلب کرد آقای زید. امر زیدون، طلب زیدون. خب طلب کرد چی چی را؟ طلب کرد و درخواست کرد به سبک، بله، انشا، یعنی طلب را انشا کرد، طلب را ایجاد کرد. ایشون با کلمه امره، امرتو، داره طلب را انشا و ایجاد میکنه. کاری دیگه نداریم که آیا در درون زید هم واقعا این آتش، این تشنگی، این رغبت وجود دارد یا وجود ندارد. اصلا و ابدا ما کاری به این جهت نداریم. لذا بناهن الهازا، خوب دقت بفرمایید، بنابراین ادعای مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه اینه که امر که به معنای طلب است، حقیقت است در طلب انشائی و ایجادی، حتی اگر طرف او بنده خدا هیچ اصطلاحاً در درونش میلی، رغبتی نسبت به قصه اصلا و ابدا نباشه. خب دلیل ما چیه؟ ایشون دو تا دلیل ذکر میکنن. دلیل اول دلیل تبادر. دلیل اول چی آقایان؟ تبادر. یعنی متبادر به ذهن ما اینه که در جمله امر زیدان متبادر به ذهنمون اینه که زید طلب انشائی کرد. امر زیدان هیچ کس از این نمیفهمه که وقتی ما میگیم امر زیدان یعنی زید در درونش میلی نسبت به فلان موضوع. نه خیر، وقتی میگن امر زیدان یعنی گفت آقا این کارو بکنید. امر زیدان به فلان مطلب، به صلت رحم. امر زیدان به صلت رحم یعنی گفت آی مردم، آی اولاد من، سلو ارحامکم. ما اینو میفهمیم از امر زیدان، ما اینو میفهمیم طلب انشائی را میفهمیم، نه طلب حقیقی. اگرم طلب حقیقی را میفهمیم اشکالی نداره، او در مرتبه بعد ما میخوایم ببینیم که در واقع اون چیزی که به ذهن ما تبادر میکنه کدامه. میگیم همه اینه. پس
کلمه حقیقی کدوم چی فرق داره بین انشائی و حقیقی؟
عرض کردم طلب حقیقی یعنی طلب باطنی درونی، یه خواست درونی، یه شوق مؤکد. حالا میگیم تقریبا شاید او با همون اراده بشه یه جورایی تقریبا بعضیا گفتن مترادفن، یعنی یه شوق مؤکدی داری، شما علاقه درونی و باطنی داری، مثل یه آدم تشنهی که وقتی تشنش میشه بله میگه من الان بدنم میطلبد یک لیوان آب را، اینم طلب، لیکن این دیگه طلب انشائی نیست، مبرز نمیخواد، نیاز به اظهار کننده نداره، یک میل درونی است، یک طلب باطنی و واقعی و حقیقی است. خب پس دلیل ما تبادره، تبادرم که علامت حقیقته، پس بنابراین امر وضع شده برای طلب انشائی و حقیقت در همون طلب بله انشائی. اگرم شما بگید نخیر، اصرار، خوب دقت کنید اینجاش فهمیدنیه، مرحوم آخوند میگه اگر شما اصرار کنید که معنای کلمه امر همون مطلق طلب، درسته؟ بر فرض که معنای امر همون طلب، آقا ببینید در مورد معنای امر دو تا نظر، آخوند میگفت امر یعنی طلب وجوبی، دیگرانی میگفتن امر مشترک معنوی است، یعنی چی؟ مطلق طلب. میگه اگر شما اصرار کنی حتی بر مطلق طلب، بگی امر حقیقت است در مطلق طلب، خب اگر حقیقت در مطلق طلب باشه شما میگید این طلب طلب انشائیه، اینو از کجا آوردی؟ میفرمایند که بر فرض که معنای امر مطلق طلب باشه، لاجن این مطلق یعنی طلب مطلق انصراف داره به طلب چی؟ انشائی. بحث انصراف رو مطرح میکنن. ببینید انصراف در باب بله مطلق میاد. یه توضیح کوچولوی عرض بکنم، اینه حتما بهش عنایت بفرمایید. گاهی ما یه لفظ مطلق داریم که این لفظ مطلق مصادیق و افراد متعدد داره. حالا ما میخوایم ببینیم مثلا رفیق شما میاد از در وارد میشه میگه آقا من امروز رأیت حیوانن، حیوانی را دیدم. الان حیوان لفظ مطلق، یه لفظ مطلق مصادیق فراوان، یکیش منم انسانم، یکی از افراد حیوان، یکی بقره، یکی غنمه، یکی فرسه، یکی معزه، یکی زعنه، یکی هره، یکی نمیدونم کلبه. او فت فرعون الا ماشاءالله انواع متعدد دار. الان نمیدونیم این لفظ مطلق مراد ایشون از این رأیت و حیوانا کدام یک از مصادیقه. اگر اینجا ما بخواهیم بدانیم که مراد از این حیوان کدام یک از انواع حیوانه، یکی از راه‌هایی که تکلیف مطلق را بگید معین می‌کنه و مطلق را به سمت یکی از افرادش سوق میده، اسمش هست یه عاملی است به نام الانصراف. انصراف، انصراف یعنی چی؟ انصراف یعنی توجه ذهن به بعضی از افراد یک طبیعت. هنگامی که اون لفظ مطلق را میشنویم یا اون لفظ طبیعی را، اون طبیعت را میشنویم، ما مثلا فرض بفرمایید که همین مثالی که زدم مثال خوبیه، یا مثلا شاعر فرموده آقا یجب علیکم مسح الرأس، واجب است بر شما مسح الرأس، مسح کنید سر را. حالا ما نمیدونیم سر را با چی مسح کنیم، با پارچه مسح کنیم، با دست مسح کنیم، با پامون مسح کنیم، با یه شیء خارجی برس ورداریم بله به سرمون بکشیم، مسح با کدومی که از اینا؟ برای اینکه تکلیف روشن بشه میریم سراغ انصراف. ببینیم آقا جان مسح رأس انصراف به کدام یک از انواع مسح دارد، با اینکه این مسح افراد و مصادیق متعدد داره، انصراف به کدومی که داره؟ انصراف یعنی چی؟ یعنی ذهن شما متوجه کدام یک از این افراده؟ بفرمایید این مطلق میشه به همونی که ذهنتون بهش اصطلاحاً تمایل پیدا میکنه، ذهنتون بهش توجه پیدا میکنه، در هنگام شنیدن لفظ مطلق همونی که به ذهنتون میاد، ذهنتون متوجه اون میشه، به اون میگیم منصرفون الی، یعنی این میشه باید انصراف. الان عرض میکنم منشأش احسن تو سیدنا، منشأش وسیعی داره چی باشه. حالا مثلا گاهی این انصراف انصراف بدویه، اگر یه انصراف بدویه خیلی دقت نکردیدم تو فوری یه چیزی به ذهنتون اومد، یه خورده دقت کنید میبینید بعد از یه اندک تأملی میبینید این انصراف چی میشه؟ از بین میره، مرتفع میشه. گاهی هم نه، یه انصراف هست واقعا، مثل همین مثالی که من محضر تو عرض کردم، مثلا یک معنایی از حیوان تو ذهن شما میاد. الان میگن یه نفر میاد میگه رأیت حیوانن، هیچ کدام از شما تو ذهنتون میاد که یه حضرت آیت الله رو دیدیم داریم میگیم رأیت حیوانن؟ نه اصلا، نه حضرت آیت الله، نه یه کارگر، نه حتی یه بچه. اصلا حیوان انصراف به کی داره؟ به غیر انسان داره، درسته یا نه؟ ولی انصراف به غیر انسان. خب این به خاطر کثرت استعمال. الان میگم عرض میکنم پس انصراف، خوب دقت کنید، انصراف گاهی میاد جلو اطلاق را میگیرد. یکی از چیزهایی که جلو اطلاق لفظ مطلق را میگیرد که انصراف، گاهی مقید میاد
یه مقید در واقع میاد، یه قید میاد، تقیید میزنه جلو اطلاق رو میگیره. گاهی بدون قید، بدون این که لفظی به کار برده شود، خود او انصراف ذهنی جلو اطلاق را میگیره. مثل همینجا رأیت و حیوانن، نمیگیم رأیت و حیوانن مثلا زو پشمن، یه حیوان زا پشمن، یه حیوان بله مویدار را، پشدار را دیدم، که مراد مثلا فرض بفرمایید یه گوسفنده. خیلی نمیاریم، فقط از رأیت و حیوانن ذهن ما منصرف میشود به فرض بفرمایید توی این منطقه ای که هستیم بیشترین حیوان چی چیه؟ به همون بیشتر منصرف میشه. پس بنابراین انصراف یعنی حضور یک معنای معین در ذهن هنگام شنیدن یک لفظ مطلق. حالا منشأ انصراف چیه؟ چی باعث میشه که ذهن ما منصرف به این معنای خاص و این فرد خاص بشه؟ دو چیزه منشأ انصراف، البته چیزهای مختلفه. اونی که ما قبول داریم و به درد میخوره و جلوه بفرمایید اطلاق را میگیرد و مطلق را از مطلق بودن میندازه، لفظ مطلق را، دو چیزه. یکی کثرت استعمال، زیاد این واژه کلمه حیوان رو ما خیلی تا هر چی استعمال کردیم در غیر انسان استعمال کردیم، به خاطر کثرت استعمال است که این به او انصراف پیدا میکنه. یعنی حیوان به غیر انسان انصراف پیدا میکنه. گاهی منشأ این انصراف ذهن و انس ذهن ما به یک مصداق خارجی، گاهی کثرت استعمال، گاهی هم نه، غلبه وجودی فرد خاصه. این فرد خاص غلبه وجودی دارد، درست؟ فرض بفرمایید که غلبه وجودی داره. مثالی که برش میزنن مثل نهر، مثلا در بغداد اگر عنوان نهر به کار بره یا عنوان رودخانه به کار بره، بله، به خاطر غلبه وجودی که اونجا در اون مکان زیاد این نهر مربوطه به این رودخانه وجود داره، همین ای به ذهن میاد، دجله به ذهن، در کربلا و کوفه فرات مثلا به ذهن میاد، درسته؟ پس گاهی منشأ انصراف کثرت استعمال، گاهی غلبه وجودی. حالا ما در اینجا به خدمتتون عرض کردیم، گفتیم ما در اینجا میگیم آقا طلب اصطلاحا حقیقت هست در طلب انشائی. حالا اگر شما دلیل اونم تبادره، تبادر رو نپذیری یا اصرار کنی بر این که طلب مطلق و طلبه، میگیم از راه اگرم به معنای طلب به معنای مطلق و طلب باشه، ما از طریق از انصراف میتونیم پیش بیایم و بگیم که بله انصراف دارد به طلب بفرمایید انشائی، چون بیشترین طلب هایی که صورت میگیره طلب انشا.
استاد بجا غلبه وجودی نمیشه بگیم عرف مثلا؟
بله
بجا غلبه وجودی بگیم عرف اون منطقه.
حالا عنوانی که کردن عنوان غلبه وجودیه. غلبه وجودی اینطوری نیست که همیشه فقط مصداقش اینی که شما فرمودید نیست، عرف نیست، گاهی واقعا صرفا به خاطر غلبت الوجود. یه جاییست که مثلا به عنوان مثال عرض میکنم بیشترین حیوانی که در اونجا وجود داره، الان شما شمال کشور تشریف ببرید، گوشت، میگن آقا گوشت بخر از بازار،
اصلا اونجا شما دیگه تو جنگلای شمال هم حالا شاید آقای باشن بعضیاشون، حالا شما بیشتر تو جنگل هم گوسفند ندیدیم، ما هرچی دیدیم گاو، یا در بعضی از مناطق فقط گوسفنده. در حجاز گوسفندم نیست، گاوم نیست، مثلا چیه؟ شتره. تعبیر عرف عام یا ایتو چیزایی اونجا به کار نمیره، اونو قلبه وجودی میگن. الان اونجا اومد گفت که آقا اشتره لی حیوانم، برو از بازار برای من یه حیوانی بخر، میخوام چیکار کنم؟ میخوام بفرستم برای قربانی. اشتره لی حیوانم، شما اونجا قلبه وجودی با چی چیه؟ با شتره، میری شتر میخری. نمیتونی بگی آقا عرف عام، اصلا عرف عام اونجا معنا نداره. بله، این در رابطه با این مسئله. مسئله اراده چیه؟ حالا این طلب بود، اراده و این که حالا طلب و اراده آیا متحدن، آیا با هم دیگه متفاوتن، یه بحثیه که تا حالا تو کتابای صد هم شما اصلا نخوندید، کاری بکارش نداشتید. استادم به اینجا میرسه میگه آقا اینا بحث های کلامیه، به درد اینجا نمیخورد. حالا اینجا دیگه قول معروف خارج است و یه اجمالا، گرچه مفصلا بحث نخواهیم کرد، اجمالا یه بحثی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.